السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما الحم و له الشکر على ما انعم و الصلاة و السلام على اشرف خلقه و افضل بریته سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفى محمد. و على عترته الطاهره و لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لترام بقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوای الهی، پرهیزکاری، مبارزه با هواهای نفس و ذکر و شکر خداوند در همه احوال و شؤونات دعوت و سفارش میکنم. از خداوند متعال میخواهیم به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت تقوا در همه احوال عنایت و کرامت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در خطبه های متعدد پیشین ما سلسله مباحثی هم در روابط همسران هم در مباحث مربوط به تربیت فرزندان و جوانان اشاره کردیم. از این خطبه فصلی با عنوان عبادت و پرستش آغاز خواهیم کرد، گرچه عبادت و پرستش با مباحث خودسازی و تربیت هم ارتباط دارد، اما ما مقوله عبادت و پرستش را در خطبه هایی به طور مستقل مورد بحث قرار خواهیم داد. با این مقدمه که اهمیت عبادت و پرستش در منطق ادیان الهی و توحیدی فوق العاده و در جایگاه و درجه نخست است، از تفاوت‌های اساسی در اندیشه الهی و اسلامی و ادیان توحیدی با مکاتب مادی، جایگاه عبادت و پرستش و نیایش و بندگی خداوند است. در منطق مادی جایی برای ارتباط با عالم قدس و حس پرستش و ارتباط با عالم غیب وجود ندارد، اما در منطق ادیان الهی و منطق اسلام و قرآن برعکس، در زیست ایمانی و اسلامی، در زندگی مسلمانی، عبادت و پرستش و نیایش یک جایگاه محوری و قطب زندگی را در نشان می دهد و از چنین منزلت و جایگاه محوری برخوردار است. همه ما کم و بیش به فضل الهی و با عنایات خداوند با ابعادی از عبادت و پرستش و بندگی خدا آشناییم، اما در این حال این محور زندگی اسلامی و ایمانی و مقوله عبادت و بندگی و پرستش در ابعاد مختلف جای بحث دارد و جای تذکر و یادآوری. حقیقت عبادت و بندگی، ارزش عبادت و بندگی، مراتب و مدارج عبادت و بندگی، آثار عبادت و بندگی، وظایف ما در عبادت و بندگی خداوند و اصول و ویژگی های عبادت درست و تراز، سلسله ای از مباحث است که در قرآن کریم و روایات به آن پرداخته شده است. و به دلیل اینکه عبادت اون نقش محوری دارد، توجه به ضوابط و قواعد و اصول و آداب عبادت اهمیت ویژه‌ای دارد و در سلسله ای از مباحث به آنها پرداخته خواهد شد. آیه 56 سوره زاریات نشان دهنده جایگاه بسیار ممتاز و برجسته عبادت در زیست ایمانی و زندگی هر مسلمان است. در این آیه شریفه که از آیات مشهور و از غرر آیات قرآن به شمار می آید، خداوند متعال می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمام نظام آفرینش جنیان و انسیان و آدمیان یک هدف دارد، یک غرض و غایت بر خلقت انسان و آدمیان بار و مترتب شده است و اون یعبدون. تمام این نظام آفرینش خلق شده است تا در درون این نظام بزرگ انسان جای پیدا کند و شکل بگیرد و خلقت انسان هم یک هدف دارد. این منطق توحیدی و اسلامی است. تمام این عظمتی که در خلقت انسان است که در طول تاریخ استمرار پیدا کرده است، برای یک غایت و انگیزه وجود پیدا کرده است و آن یعبدون. تمام این خلقت برای عبادت است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اون مرد بزرگ و جلیل القدری که ایام ارتحال ایشان هم هست، درباره این آیه و این فراز نورانی قرآن که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمودند این از غرر آیات قرآن کریم است. غرر آیات قرآن کریم آیات ویژه‌ای و ممتازی است در قرآن کریم. همه آیات قرآن نور است و هدایت، همه آیات قرآن شفا و نجات بخش است، همه آیات قرآن حاوی معارف بلند الهی است. اما در این حال آیات قرآن از لحاظ منزلت و رتبه در یک درجه نیست، بلکه از لحاظ رتبه دارای مراتب و مقوله به تشکیک است. برخی از آیات آیاتی است که در قله قرآن کریم قرار می گیرد. دلیل آن این است که در آیه به یک اصل بنیادین اشاره شده، به یک قاعده عامه اشاره شده، به یک معرفت بسیار فراگیر و اساسی اشاره شده، به آیاتی که محکمند و دارای متن بسیار بسیار جامع و فراگیر و به شکلی یک آیه چتریست بر کثیری از آیات دیگر، غرر آیات می نامند. این را بدانیم که قرآن کریم که همه هدایت و شفا و نور است، آیات آن متفاوت است، درجات دارد و برخی از آیات در قله و قمه قرار گرفته اند. چرا؟ برای اینکه یه آیه است که یک مضمون بسیار مهم و حیاتی را افاده می کند، مربوط به توحید است، یا یک قانونی که بر جهان و هستی و انسان حاکم است و ریشه بسیاری دیگر از آیات است، چرا که همه آیات قرآن یک منظومه را شکل می دهد. ما معتقدیم معارف اسلام یک مجموعه به هم پیوسته، منسجم و نظاممند است. تمام معارف قرآن به شکل یک درختواره منسجم می شود تصویر کرد. همه احکام و آداب و اخلاق و معارف اسلام در یک سامانه واحد، در یک منظومه منسجم قرار می گیرد. همه آنها در یک درختواره علمی و معرفتی قرار دارد. در این درختواره آیات قرآن، در این منظومه آیات قرآن، برخی به معرفتی و قاعده‌ای و قانونی اشاره می کند که ریشه قواعد دیگر است، بنیاد معارف دیگر است. سوره قل هو الله احد سوره کوتاه ولی جزء غرر سور قرآن و غرر آیات قرآن است. چرا؟ برای اون که در این سوره ریشه معارف قرآن، اون بنمایه معارف قرآن و اساس قرآن منعکس شده است. این غرر آیات قرآن کریم مورد بحث هم قرار گرفته است که ملاک این که آیه‌ای از غرر آیات می شود، آیه قله و قمه می شود چیست؟ مهمترین ملاک و شاخص آن است که آیه به قانونی اشاره کند که جزء قوانین پایه در معارف اسلام است. ریشه بسیاری از حقایق دیگر و آیات دیگر است. در اینجا مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماند این آیه شریفه که آیه بسیار مشهوری است، از غرر آیات قرآن است، جزء آیه‌های ریشه‌ای و بنیادی و پایه‌ای است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مستحضرید که همه عالم در تسخیر انسان است. تمام کره زمین و احوال و حالات آن در اختیار انسان قرار داده شده است. قرآن تعبیر تسخیر دارد. وقتی که کره زمین مسخر انسان است، یعنی به گونه ای این کره زمین و همه نعمتهای آن برای انسان است. در نتیجه و عمق آن این نکته هم نهفته است که همه عالم و جهان طبیعت در تسخیر انسان است. چرا؟ برای اینکه این کره زمینی که بخواد خدمت به انسان بکند مسخر انسان باشد، وقتی کره زمین است که منظومه شمسی باشد، راه شیری باشد، کهکشانها و ستارگان گوناگون باشند تا این کره در مدار خود بچرخد. پس چرخش کره زمین و نعمتهای بیکران کره زمین حلقه ایست وابسته به یک زنجیره بی نهایت در این عالم. وقتی که خدا می فرماید ما زمین را مسخر شما کردیم، یعنی در حقیقت همه نظامات عالم و کهکشانها و ستارگان را در اختیار شما قرار دادیم. این عظمت انسان است. دومین اصل اونیست که در این آیه بهش اشاره شده و اون این که شما را هم برای یک هدفی آفریدیم. آن هدف عبارت است از پرستش، نیایش، تعلق به عالم غیب، دلدادگی به خداوند بزرگ. پس جهان برای کره زمین است. کره زمین در تسخیر انسان است و انسان و جن، آدمیان و جنیان آفریده شدند برای اون قله کمال و نقطه اوج حیات بشری. اون قله کجاست؟ بندگی خدا، دلدادگی به خدا، این که تمام زندگی ما به عالم غیب گره خورد. این عبادت یک سطح اولی و خاص دارد، نماز است و دعا و نیایش و روزه و عبادت‌های به معنای خاص، ولی اگر اینها عمق پیدا کند تمام شؤون زندگی، همه احوال و حرکات بشر زیر سایه عبادت قرار می گیرد. عبادت فلسفه اصلی وجود انسان است. روح عبادت تعلق به عالم غیب و آخرت است. عبادت هم ریشه در عقل و منطق دارد. چرا؟ برای آن که عقل و منطق قضاوت کرده است به وجود خداوند و قدرت و حاکمیت مطلق خداوند بر عالم. ارزش انسان به آن است که به اون قدرت مطلق روی کند و به او وابسته شود. از سوی دیگر عبادت ریشه در حس و عاطفه و وجود انسان از لحاظ تمایلات دارد. ما معتقدیم که در وجود انسان در کنار انواع تمایلات و گرایش ها یک گرایش متعالی وجود دارد. اون گرایش متعالی حس پرستش است. علاقه به فراتر آمدن از زندگی مادی، گشودن چشم و دریچه قلب به یک جهان متعالی، این هم دارای منطق است، هم دارای ریشه در عواطف و احساسات و هیجانات بشری است. این منطق است که ما را از منطق مادی و مکاتب مادی جدا می کند. انواع مکاتب مادی که در گذر زمان شکل گرفتند تا مکتبهای امروزینی که در غرب شکل گرفته است و بنیاد آن بر ماده گرایی و حس است، در برابر این رویکرد الهی و عبادی است. پس عبادت فلسفه اصلی وجود انسان و فلسفه اصلی همه عالم خلق است و عبادت در رتبه‌ای قرار دارد که زندگی ما را از همه زندگی‌های دیگر جدا می‌کند. این جایگاه بلند عبادت است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف خداوند و غرض خداوند این است. اما اینکه غرض الهی چگونه باید تفسیر شود، ان شاء الله در خطبه‌های دیگر عرض خواهیم کرد. از خداوند متعال می‌خواهیم دریچه‌های عبادت و راه‌های نیایش و پرستش خود را به روی ما بگشاید و همه ما را از عابدان و نیایشگران واقعی مقرر بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على علی امیر المؤمنین و على صدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به کسب تقوا در همه احوال و شؤون سفارش میکنم. در مسیر لقاء الهی و حرکت به عالم غیب ما نیازمند توشه ای هستیم و اون توشه عبارت است از خدا ترسی، خدا جویی. و برای این خدا ترسی و خدا جویی و تقوا باید با نفسمان مبارزه کنیم، با هواهای گوناگون، حواجس مختلف، وسوسه های فراوانی که دائم جان ما را تهدید می کند به مبارزه برخیزیم. میدان جان ما میدان کارزاری است که طبق تعابیر روایی در آن جنود شیطان و جنود رحمان درگیرند. ما باید تلاش کنیم سپاه خدا و ندای الهی را بر سپاهیان شیطان و اهریمن درون غالب سازیم. این مبارزه با نفس جهاد اکبری است که همواره ما باید در اون میدان حضور داشته باشیم. خداوندا به ما توفیق حضور مؤثر و کارساز در میدان مبارزه با نفس و شیطانها عنایت و کرامت بفرما. دو موضوع را به دلیل اهمیتی که دارد مورد بحث قرار خواهیم داد. موضوع اول، به شکل فشرده باید اشاره‌ای بکنیم به دو انتخابات در پیش رو، هم انتخابات مجلس شورای اسلامی هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری، و هر دو نقش مهمی در جایگاه ایران، پیشرفت ایران و پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی دارد. مجلس نقش بسیار مهمی در قانونگذاری، در نظارت و دارای نقش مهمی در برنامه ریزی در کشور است. نقش مجلس اقتضا می کند که هم کسانی که در خود شایستگی حضور در این میدان برنامه ریزی و نظارت و پیشبرد برنامه های کشور می بینند در صحنه رقابت حضور پیدا کنند، هم بر مردم است که مشارکت حد بالایی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی رقم بزنند و انتخاب هرچه بهتر انجام دهند. شرایط ما شرایطی است مثل 40 و چند سال گذشته و مقداری حساس‌تر، که اون اقتضای حضور قوی و منسجم و با درصد هرچه بیشتر در انتخابات دارد. انتخابات خبرگان رهبری هم بسیار مهم است و از یک منظر از همه انتخابات های دیگر مهمتر است. گرچه ممکن است حجم کمی کار مجلس خبرگان رهبری به اندازه مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر و روستا نباشد، اما به لحاظ کیفیت جایگاه مجلس خبرگان رهبری، نقش آن به ویژه در شرایط ویژه و حساس یک نقش بی بدیل در نظام اسلامی و انقلاب اسلامی است. از این روز که همه ما از هم اکنون و از الان باید تلاش کنیم با تبیین، با برنامه ریزی درست و اقدامات سنجیده و مناسب تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر در این دو انتخابات فراهم آوریم، به ویژه در شرایط حساسی که امروز گفتمان انقلاب اسلامی دارد، شرایط حساسی که در منطقه وجود دارد، مشارکت هرچه بیشتر وظیفه اسلامی، ملی و انقلابی و ایمانی و اخلاقی همه ماست. هم مشارکت کنیم، هم به مشارکت فرا خوانیم، هم زمینه‌های مشارکت هرچه بیشتر را فراهم آوریم. این از آن وظایف مهم و غیر قابل جبران است اگر در آن خللی وجود داشته باشد. حتی یک رأی، حتی 1% افزایش در آرا میتواند در امید بخشی، پیشرفت کشور و درخشش گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و ایران و جهان مؤثر باشد. همینجا باید از فضلا و اساتید و کسانی که دارای صلاحیت‌های لازم برای حضور در مجلس خبرگان رهبری هستند، باید تقاضا کرد که فرصت کوتاه باقی مانده را مغتنم بشمارند و برای حضور در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کنند و زمینه رقابت بیشتر و انتخاب آزادتر و قویتر و بیشتر مردم را در انتخابات ها به ویژه انتخابات خبرگان رهبری فراهم کنند. امید است که همه واجدین صلاحیت این را به عنوان یک وظیفه الهی و اسلامی مورد توجه قرار دهند. اما محور دوم مسائل غزه و فلسطین است. در اینجا من فهرستوار به برخی از درسها و دستاوردهای این جهاد اخیر و حوادث بسیار مهم در غزه و فلسطین اشاره می کنم. در قلمروی درسهای این جنگ اخیر و جهاد بزرگ در میان عالم اسلام چند درس بسیار آموزنده است. 1. اوج رذالت و قساوت و درندخویی و توحش مدرن صهیونیست ها در این حوادث غزه است. ما کمتر صحنه ای در تاریخ داریم که این جور ظالمانی با قساوت تمام در اوج رذالت و توحش به جان کودکان و زنان و مریضان و یک جامعه محصور در یک منطقه ای از عالم بی افتاده باشند. این کم در تاریخه. این اوج توحش و رذالت، اوج مظلومیتی که بر مردم عزیز و شریف غزه تحمیل شد، یک تابلوی بسیار ماندگار در تاریخ بشر است. 2. هماهنگی، همرنگی و همکاری 100% و کامل امریکا و قدرت‌هایی از اروپا با رژیم صهیونیستی است به گونه ای که قابل باور نبود. این که در اوائل کار رئیس جمهور فرتوت امریکا به اسرائیل بیاد و در کنار این نخست وزیر منحوس او قرار بگیرد و اعلام پشتیبانی 100% کند، نکته بسیار مهمی بود. عالم اسلام بیدار شود، ببیند که چه گرگهایی به جان امت اسلام افتادند. این همکاری و هماهنگی 100% امریکا و همبستگی همه جریان‌های سیاسی درون امریکا و برخی قدرت‌های اروپایی مایه ننگ بشریت بود. اوف بر شما انسان‌های رذل، اوف بر شما سوم خاموشی و گرد مرگ و خواب خرگوشی که بر سازمانهای بین الملل حاکم شد. امتحان بدی دادید شما، جز یک قطعنامه کم ارزش هیچ اقدامی از سازمانها و مجامع بین المللی در چنین نقطه عطف و تاریخی و حساس جهان دیده نشد. خاموش شدید، خفه شدید، چشمها را بر این جنایتهای بی نظیر بستید و ادعای حقوق بشر و دفاع از ملتها را دارید. ما می دانستیم که شما این ویژگی را ندارید، ما حقیقت بسیاری از شماها را می دانستیم، اما این صحنه، این باطن خاموش و بی تفاوت شما در برابر جنایت علیه بشریت و قتل عام یک ملت آشکارتر شد. چهارم، بدتر از اینها خواب و خاموشی و خفت و پستی برخی از قدرت‌های منطقه و دولت‌های عالم اسلام بود. شما خجالت نمی‌کشید، عربید، مسلمانید، جلوی چشم شما این همه فاجعه آفریده شده، این جور کودکان و زنان به قتل رسیده اند، خجالت نمی‌کشید که هیچ اقدامی نکردید، هیچ تحرکی از خود نشان ندادید. وای بر شما، شما در پیشگاه رسول خدا سرفکنده اید، در پیشگاه ملت‌ها و امت اسلام ناچیز و سرفکنده اید. قدرت عالم اسلام، نفت و منابع و ذخایر عالم اسلام، ارتش‌های عالم اسلام دست شماست و این جور قتل و جنایت را می‌بینید. بسیار بد عمل کردید، در پرونده شما صد خواهد شد. روزی ملت‌های عالم اسلام به حساب شما خائن‌ها، بی تفاوت‌های در برابر این جنایات خواهند رسید ان شاء الله. درس پنجم، آن که معلوم شد که اسرائیل خطری برای غزه و فلسطین نیست، بلکه برای لبنان و اردن و مصر و سوریه و همه عالم اسلام یک خطر بزرگ راهبردی است. اگر این گرگ‌های درنده، این حیوان‌های وحشی قدرت پیدا کنند، برمیگردد به سالهای قبل و دههای قبل که هم مصر، هم اردن، هم سوریه، هم لبنان و همه کشورهای اسلامی مورد تعرض قرار خواهند گرفت. این واقعیت روشن شد. اونها اهداف پلیدی را دنبال میکنند. خطر اسرائیل خطر برای ملت ایران و مصر و ترکیه و سعودی و عراق هم خطر است، مخصوص یک جایی نیست. این غاصبان و ظالمان و ستم پیشگان برای همه عالم خطرند. و نکته ششم و درس ششم این بود که مقاومت درونزای فلسطین میتواند این حماسه های بزرگ را بیافریند، برخلاف همه دههای قبل که اسرائیل همیشه مهاجم بود، امروز در موضع دفاع قرار دارد. اصل آن هم حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و قدرت درونزای محور مقاومت است و این نکته بسیار مهمی بود که مشاهده شد. اما دستاوردها چند نکته مهم است. یک، مرحله نو در برابر صهیونیسم و استکبار جهانی آغاز شد. حمله پیش دستانه حماس حمله سنجیده ای بود. همیشه حماس و غزه و فلسطین و لبنان و حزب الله در موضع دفاع اند. برای اینکه قدرتی در ذات آن نامشروعه، اگر اقدام نکنند اونها اقدامات دیگری انجام خواهند داد. این مرحله نو و شکل‌گیری جبهه جدید در درون فلسطین و محور مقاومت دستاورد بزرگی بود که همین الان هم این دستاورد به همه این سختی‌ها و مشکلات برای ملت فلسطین و امت اسلام می‌ارزد و ارزش دارد. دو، ضربه‌ای کارآمد بر رژیم صهیونیستی وارد شد که به هیچ نحو برای آنها قابل تصور نبود. نظام امنیتی اسرائیل چنان آسیب پذیر شد که در مغز آنها نمی گنجید که یه جوری یک گروه جهادی این گونه بتواند از همه حصارهای امنیتی اسرائیل بگذرد. دو، قدرت نظامی محدود در غزه توانست یک قدرت بزرگ متکی به امریکا را شکست دهد، در برابر او بایستد. سوم، از همه اینها مهمتر، اقتصاد اسرائیل که اقتصاد برتر می دانستن ضربه خورد. اون رشد اقتصادی، اون آمال و آرزوهای اقتصادی اسرائیل تمام شد. و چهارم، مهاجرت معکوسی که در اسرائیل آغاز شده، اعتراضات درونی و دستاورد دیگر این حماسه بزرگ که همراه با مظلومیت عظیم هم بود، آن بود که یک وجدان آزاد بشری به میدان آمد، حتی در کشورهای غربی. با اون تعبیر زیبای رهبری معظم انقلاب، ما صحنه‌هایی را در قلب اروپا و آمریکا و سراسر عالم دیدیم که نشان از وجدان‌های بیدار و همراه مظلومان عالم بود. این سرمایه، سرمایه بزرگی است که به برکت این حوادث به وجود آمد و توقف عادی سازی روابط دستاورد پنجمی است که امروز دیگه دولت‌های منطقه روشون نباید بشه، حتما نمیتوانند اقدام به عادی سازی روابط بکنند. این درس‌ها و این دستاوردها. اما سخن پایانی آن است: ملت ایران، امت اسلام، همه آزادی خواهان عالم، دیدیم که اگر در صحنه نباشیم، اگر غافل باشیم و به خواب رویم، گرگ‌های عالم و مستکبران عالم به جنایات غیر قابل تصور می‌پردازند. همه ما باید در برابر این جریان صهیونیستی و استکباری بیدار باشیم و دائم در صحنه حضور داشته باشیم و فریاد مرگ بر اسرائیل از زبان ما نیفتد. آقای بایدن، آقای نتانیاهو و همه سران مستکبر عالم، بدانید این فریاد رسای ملت ایران و این ندای رسای امت اسلام همیشه زنده خواهد بود و این موج بشری و موج بیداری به فضل الهی تمام خوابهای پریشان شما را بدون تعبیر خواهد گذاشت و این انفجار عظیم الهی شما را به آتش خواهد کشید. در پایان باید از همه امت اسلام، آزادی خواهان جهان، دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، مردم شریف ایران، جوانان سرفرازمون، محور مقاومت، مراجع عظام و رهبری عظیم الشأن به خاطر نقش‌آفرینی در این صحنه و هدایت افکار به سمت مبارزه با دشمنان بشریت تشکر کنیم و برای همه آنان آرزوی عزت و سلامت و توفیق داریم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا ارحم الراحمین، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه، اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا خذلان و نابودی را برای دشمنان اسلام و مسلمانان و فلسطین مقرر بفرما، به امت اسلام توفیق غلبه بر دشمنان و پیشرفت در همه ابعاد عنایت و کرامت بفرما، گام های ما را در راه خودت استوار بدار، گناهان ما را ببخش، اموات و در گذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما، باران رحمتت بر ما نازل بفرما، شر اشرار و دشمنان را به خودشون باز بگردان، گرفتاری و سختی های ملت ما را مرتفع بفرما، به دولت مردان ما توفیق خدمت خالصانه به این ملت عزیز و بزرگ عنایت و کرامت بفرما، سلام و درود ما را به محضر انبیا و اولیای الهی و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم.